أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فرعون ذي الأوتاد الذين تعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فاستبق عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. سوره مبارکی که علم بالقلمه او الفجر است و در مکه نازل شد، صدرش با چند سوگند شروع می شود و این سوگند، سوگند عقلی و علمی و مهم است که فرمود هل فی ذلک قسم لذی حجر. بعد در قرآن کریم فرمود افرادی که مغرورن یا به ثروت غرور دارن یا به قدرت، هر دو را جداگانه بحث کرد و اون عناصر محوری سیاست را ذکر کرد، عناصر محوری ثروت و قدرت هم ذکر کرد. فرمود همه اینها را ما به خاک کشوندیم. بعد برهان مسئله این است که ان ربک لبالمرصاد. در قرآن کریم دو معیت هست، دو کلام هست، دو نظر هست و مانند ها. یه معیت عمومی است که ذات اقدس اله مع کل شی، چون خالق هم هست، محیط به هم هست، با هر چیزی هست، احاطه دارد، احاطه قیومیه دارد. و یه معیت خاص است. این معیت خاص هم دو قسم است. یه قسمت معیت است با مؤمنین که مبادا اینا بلغزن اولا، و اگر خدای ناکرده لغزیدن فورا اینا رو ترمیم بکند ثانیا. این معیت خاصه نسبت به مؤمن است که ان الله مع الذین اتقوا. و یه معیتی با کفار و منافقین و قدرتمندان و زورمداران است که تا میخوان نفس بکشن نفس اینها رو میگیرن. این که فرمود با فرعون بودیم اینا رو ریختم دریا، با آل ثمود بودیم، با ارم ذات العماد بودید، این است. فرمود این ربک لبل مرصاد، در کمین است، دور نیست، از هیچی دور نیست، ما کل شیء است، نحن اقرب الیه من حبل الورید است. اون معیت غیومی است که با همه الاسباست. اما این معیتی که کی خدای ناکرده مؤمن میلغزد فورا جبران کند، یا کی قدرتمند یا زورمدار بخواهد گردن کشی کند که گردن او را بشکند، این یه معیت خاصه است. این ان الله مع الذین اتقوا با اینکه مع کل شیء. در جریان کلام و نظر و امثال ذالک هم است، او با کل شیء بصیر است دیگر. و کلمات الهی هم که اگر دریا مرکب بشود، درخت ها قلم بشون، این بخش های گوناگون آیات قرآن کریم دارد که اگر اون چه ما فی الارض است من شجر اقلام بشود و البحر یمده من بعدی سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله، پس او متکلم مطلق است و کلامش نامحدوده. اما با یه عده حرف نمیزند، لا یکلمهم الله یوم القیامه، یه در نگاه نمی کند، لا ینظر الیهم یوم القیامه. این نگاه تشریفی است، این کلام تکلیمی است. تو این دعای ندبه و امثال دعای ندبه که به حضرت عرض میکنه منظور ایدا نظرتن کریمه همینه، وگرنه اونا به اذن الله به کل شیء بصیرند دیگر. پس بنابراین یک نظر تشریفی است که ذات اقدس الله به مؤمنین دارد، یک کلام تشریفی است که ذات اقدس الله به مؤمنین دارد. این کلام تشریفی و نظر تشریفی را نسبت به بیگانه ها ندارد. لا ینظر الیه، با اینکه به کل شیء بصیر است و با اینا حرف نمیزند، با اینکه میفهمد اخسئو، این اخسئو رو به کلب میگن دیگر، خدا یه همچی کلامی هم با همین کفار و منافقین دارد دیگر، میفهمد با اینا حرف نمیزند، یعنی اون کلام تشریفی. فتحصل انها هنا امورن، یکی معیت مطلقه است که مع کلشه، یکی معیت ویژه رحمت رحمانیه و رحیمیه است که با مؤمن است، با متقین است، یکی رحمت منتقمانه است که ان ربک لبالمرصاد، که این بخش دارد که با عاد، با ثمود، با فرعون این کارا رو کرد، ان ربک لبالمرصاد در کمین اینا بود دیگر، که اینا گردن کشی میکنن، گردن اینا بشکنند. هم از نظر ثروت قبلا تو سوره مبارکه سبب ملاحظه فرمودید که سه طائفه و سه بخش را در نظام تاریخی مشخص کرد، و هم در بحث قدرت. در بحث ثروت فرمود به این که اینا که در مکه گردن کشی میکنند به ساعت مقدس حضرت، ما اینا را خاک میکنیم، و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، یعنی اینا که چیز نیستن، که اینا یک دهم کسانی نیستن که ما قبلا به اونها ثروت دادیم اونها رو خاک کردیم. این سرمایه‌داران مکه که چیز نیستن، که معشار یعنی یک دهم. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، اونایی که ما خاک کردیم، این یک گروه. خب قبل از اینا کی بودن؟ جریان قارون را میشمارد، که قارون این مفاتحه و لتنه و بلاسبه، یه عده قدرتمند باید که کلیدهای مخازن اونها را یا خود مخازن اونها را حمل و نقل میکردن، بعد اونها را از بین برده بدن. این دو گروه در همون بخشی که درباره قارون سخن میگوید این آیه دارد دیگر، که ما قبل از قارون کسانی را خواه کردیم که اکثر بودن و اشد بودن دیگر. پس سه گروه بودن، یه عده صنادید قریش بودن، یه عده قارونی ها بودن، یه عده قبل از قارون. اینجا سه گروه قدرتمندان و سرمایداران و حکام روزگار بودن، ارم بود، قوم عاد بود، قوم ثمود بود و فرعون ذوالاوتاد. فبود ما همه اینا از بین بردیم. این ان ربک برهان مسئله است دیگر. این که فرمود ارم ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، که بحثش در این روزها مخصوصا گذشت، این مال ارم. به ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، واد هم آخرش دال هست هم آخرش یا وادی، این دره رو میگن وادی، بین دو کوه که وسیله سیل و باران شکاف پیدا میکند، این دره رو میگن وادی. اودیه یعنی وادی ها. فسالت اودیتو به قدره ها، خود کوه و رو کوه و سینه کوه که آب جا نمیگیره، این دره آب جا میگیره، فرمود هر دره به اندازه عمق و گودی خودش آب میگیره. فسالت اودیتو به قدره ها، طرف راست وادی، طرف چپ وادی که قبلا هم گذشت، ما وادی ایمن نداریم، ایمن وادی یعنی به موسی کریم گفت شما به کوه طور رسیدی، این یه دره ای دارد، طرف راست بیا، نه که ما یه وادی داریم به نام وادی ایمن. این ایمن صفت است برای اون جانب، نه برای وادی. وادی چپ و راست ندارد، دره چپ و راست ندارد، طرف راست این دره یا طرف چپ این دره؟ فبه نه، طرف راست این دره. شاتئل وادل ایمن، این ایمن صفت شاتی است نه صفت وادی. طرف راست این دره بیا بالا. فرمود به این که اینها کسانی بودند که در این منطقه های وسیع زندگی می‌کردند، و جاب و صخره بالواد، تمام این سنگ‌های سنگین دامنه کوه را تو این دره‌ها اینا ریز می‌کردند و از کوه خانه می‌ساختند، و تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، نه اینکه در دامنه کوهی ویلا می‌ساختند، اون که مهم نیست. اینقدر این سنگ ها را میترشیدن که پذیرایی درست میکردن، مهمونسرا درست میکردن، خودشون، خدمهشون، اسباشون، همشون تو همین کوه زندگی میکردن دیگه. الان بعضی از آثار تاریخی تو کوه هست دیگه. جابو یعنی قطع کردن، سنگباری کردن. جابو صخره بلواق. خب اینا بودن دیگه. اینا که الان که نصیب شما نمیشه که. گوشه هاش هم تو اهرام مصر هست و ما همه اینا رو خاک کردیم. عاد بود، ثمود بود و فرعون و ذوالوطاد. این سه گروه را خاک کردیم چون این ربک لبالمرصاد. اون سه گروه را خاک کردیم چون این ربک لبالمرصاد. پس اگر بخواد به ثروت بنازن بسادشون اینه، به قدرت بنازن بسادشون اینه. این ربک لبالمرصاد. نخیر، برای اینکه اینا تو تورات و انجیل فراوان بود و یهودی ها هم در بین اینها فراوان به سر می بردن، قصه عاد و ثمود برای اینا رایج بود، در تورات بود، در انجیل بود. بنی اسرائیل و یهودی های خیبر و امثال خیبر با اینا رابطه مستقیم و تنگاتنگ داشتن. البته در بعضی از سور دیگر از همین ها نام برده، نظیر اون چه در سوره بارکه احقاف است. احقاف یه منطقه است که اینها اونجا به سر می بردن. ما یک احقاب داریم که آخرش باست، که جمع حق بست یا حقب، که تقریبا 80 سال یه قرن رو بگر حق، که اون روز به عرضیون رسید که اولین بار سیدن استاد امام رضوان الله علیه تو درس خودشون این نصیحت رو ذکر کردن که اگر کسی خدای ناکرده با دین و رابطه اسلامی با پیغمبر و اهل بیت نداشته باشد، این وقتی تلقین تو تلقین میت میگن بدان اگر فرشته آمد سوال کرد که من ربک بگو، اصلا گوش نمیده که، نمیفهمی، خوابه. در دنیا که بهش میگفتن اذان بگو، اقامه بگو، این حرفا رو بگو، این که نگفت که. الان هر چند ملقن تلقیم میکنه نمیفهمه که. تو ایشون میفهمدن که بعدها ما این روایت هم پیدا کردیم. ایشون فهمدن به این که بعضی ها بعد از احقاب، یعنی 80 سال، حقب بعد از 80 سال، تقریبا یه قرن عذاب، تازه یادشون میآید که میگن پیغمبر ما کسی که قرآن بر او نازل شد. هنوز نام مبارک حضرت یادشون نیست. این خب اگه کسی اینا نداشته باشه یادش میره دیگه. مگه تامه موت کار آسانیست؟ اون چنان به تمام اعضا و جوارح فشار میارد که زنده زنده این روح بدن رها میکنه. مگه جون کندن کار آسانیست؟ الان شما زنده زنده اگر یک کمی مختصر این پوست رو بخواد بکنید واقعی چی؟ خب خیلی درد میاد. زنده زنده این بدن رو بیروح میکنه. خب چقدر ما باید تلاش کنیم آماده باشیم که بالاخره روح آماده پرواز باشه که درد نیاد. و برای مؤمن به اندازه بوییدن یک دست گل باشه این قبض روح. خب کسی که معاذالله با خدا و قیامت اهل بیت کاری ندارد، او یادش نیست که بعد از احقابی از عذاب وقتی گفتن من نبیات، یادش نیست که جواب بده، که تازه یادش میاد که پیامبر من کسی است که قرآن بر او نازل شده. اما وقتی کسی مؤمن باشه، اذان و اقامه و نماز اینا باشه، جوابش کاملا نقده. این احقاب است. اما احقاف که آخرش قاف است، یه منطقه است که عرب و اینها در اینجا به سر می بردن. سوره به نام احقاب نداریم، اما به نام احقاف چرا؟ در سوره احقاف که 46 سوره قرآن کریم است، آیه 21 اونجا دارد: وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه که الله تعبدوا الا الله. در بخشای دیگر نام عاد و ثمود و اینا را کنار هم ذکر میکند، مثل سوره مبارکه غافر. در سوره غافر آیه 26 در تبقال فرعون ذرونی اقتل موسا و الید ربه. در آیه 31 دارد که مثل دعب قوم نوهن و عادن و ثمود و الذین من بعدهم اینا رو یک جا ذکر بکند. بنابراین در تورات بود، در انجیل بود، قصه عاد و ثمود یه چیز رایجی بود، هم یهودی ها هم مسیحی ها کاملا با خبر بودن و ارتباط تنگاتنگی که بین اونها و مشرکان قریش بود از این صحنه با خبر بودن. در اونجا که برای اولین بار است، مثلا در آیه 21 سوره احقاف میفهمد وذکر اخا عاد، این قصه را برای اینها بازگو بکن. غرض این است که هم مسئله ثروت در اضلاع سگانه را یاد میکند، هم در مسئله قدرت اضلاع سگانه را یاد میکند. برهان مسئله این است که ان ربک لبالمرصاد. خب این در کمین است که اینا را بگیره، در کمین مؤمنین است که اگر خدا اینا کرده میخواد پاشون بلغزه اینا را حفظ بکنه. نه تنها در کمین مؤمنین است بلکه در خانه مؤمنین است. یه بیان نورانی دارد که شما در زمان معین مثل ماه رمضان مهمان خدای ضیوف الرحمن دیگه. خب انسان در مهمانی خدا خیلی چیز میتواند از خدا بخواهد. در سرزمین مکه هم ایام حج بفرمایید ضیوف الرحمن. اگر کسی بخواد مهمان خدا بشود همیشه نیست، یه فرصت‌های مناسبی هست که ان لله فی ایام دهرکم نفحات. اما اگر بخواهد میزبان خدا بشود اون وقت ندارد. هر وقت دعوت کردید من میام. ببینی کسی بخواد مهمان خدا بشه همیشه نیست، یه زمان خاصی است به نام ماه رمضان، یه مکان خاصی است مثل حج و مراسم عمره و اینها. اما اگر بخواد میزبان خدا بشه، دعوت بکنه خدا را و خدا مهمان او بشه، این وقت ندارد. فبود انا اندل منکسرت قلوبو، هر وقت دلت شکست میتونی از من دعوت. این دل شکسته چقدر میارزد خدا میداند. ما اگر یه مختصر یه مشکلی پیدا کردیم شاید گله بکنیم، فرصت فرصت خوبی است. ببینید انا این دل منکسرت قلوبهم. چرا وجود مبارک امام مجتبی فرمود آه مظلوم اینجوره؟ یا سید شهدا سلام الله علیه در آخرین لحظه به امام سجاد وصیت کرد و وجود مبارک اون سجاد در آخرین لحظه به امام باقر سلام الله علیه وصیت کرد و همه اینا فرمودن به اینکه مبادا به کسی که پناهی جز خدا ندارد ستم بکنید، برای اینکه اون دل که شکسته است یه مهمان رو دعوت میکند دیگر. اینه انا اندل منکسرت قلوب. این کتاب بوسیدنی نیست. خب فرمود دست خودته، بخوای مهمان من بشی من زیاد کار دارم، بخوای من دعوت کنی هر وقت بخوای من میام. انا اندل منکسرت. این ان ربک لبالمرصاد که در وسط قرار گرفت برهان مسئله است. یعنی تنها این حساب دنیا نیست، آخرت هم هست. اما عظمتی که دین به ما داد، به ما گفت تمدن شما تو تدین شماست. میخوای متمدن باشی، شریف باشی، عزیز باشی، آقا باشی، مولا باشی، گرانقدر باشی، مؤمن باش. ببینید خدا جهان را آفرید، خودش رو به وصف کرامت وصف کرد که خدا کریم است. قرآن را به عنوان کتاب کریم معرفی کرد، ملائکه را به عنوان بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون معرفی کرده، بزرگان عالم را با کرم معرفی کرده، بعد آمد و گفت ما میخوام شما را کریم بکنیم. به ما شرف داد، ما را معرفی کرد، حیثیت ما را ذکر کرد، فرمود شما با مرگ نمیپوسید، از پوست به در میایید. شما هستید که هستید که هستید که هستید. کدوم مکتبه، کدوم دینه، کدوم حرف از این بالاتر حرف بزنه. بگه شما برای همیشه هستی، یه چند روزی در دنیا، بعد برزخ، بعد ساحر معاد، بعد انشاءالله بهشت برای ابد. تو جهنم ممکنه برخی ها حرفی داشته باشن، ولی در ابدیت بهشت کسی حرفی ندارد. هیچ کسی پیدا نشده در باره ابدیت بهشت حرف بزند. خالدین همون، شما یه همچون موجودی هستید. نه بی راه برید، نه راه کسی رو بندی. و کرم شما در این است که من شما رو در مدرسه کرم دعوت کردم، در کلاس کرم دعوت کردم. حالا انشاءالله تو سوره مبارک علق میرسیم. اولین سوره ای که نازل شد سوره مبارک علق دیگه، اقرا دیگه، طبق مشروع. در اونجا خدا خود را به عنوان معلم معرفی کرد. خب چی درس میگه؟ اگر گفتن در فلون کلاس، در فلون مدرسه، در فلون مسجد یه فقیه دارد تدریس میکند، یعنی فقه میگه دیگه. یه اصولی تدریس میکند، یعنی اصول میگه دیگه. یه مفسر تدریس میکند، یعنی تفسیر میگه دیگه. یه ادیب تدریس میکند، یعنی ادبیات میگه دیگه. در سوره مبارک علق دارد که اقرا و رب بکر اکرم، اکرم دارد تدریس میکند، یعنی درس کرم میداد دیگه. اقرا و رب بکر اکرم، نگفت خدای علیم کسی ها یاد دادن باشه که. فرمود اکرم دارد تدریس میکند. اکرم کی رو تربیت میکند؟ فرشته ها را. خب تو سوره مبارکه انبیا در باره فرشته ها دارد بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. وجود مبارک استهادی سلام الله علیه همین زیارت جامع دارد که اهل بیت اینن، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، وصف فرشته ها را دارد و اهل بیت ذکر بکنند دیگر. ما هم شاگردان ایناییم دیگر. حالا اون مقام رو کسی به ما نمیده، به ما هم اون مقام رو طبقه نداریم، ولی میخوام کریمانه زندگی کنیم. کریمانه این که بدونیم موجود ابدی هستیم، در مرز فرشته ها میتونیم حرکت بکنیم، قلب کسی رو نرنجونیم، کسی از دست ما نلالد، کاری از دست ما بر بیاد انجام بدیم، از غیر خدا توقعی نداشته باشیم. این دعای نورانی که خدایا لا تکلنی الی غیری، که بلکه من دست دیگری رو چه نگاه بکنم؟ خب دیگری رو تو دادی دیگه، خب چرا من به غیر نگاه کنم؟ خب در این بحث که فرمود این ربک لبالمرصاد کمین است، یعنی نه تنها در دنیا کمین اینها بود اینا خاک کرد، بلکه در مرز آخرت هم کمین است و هر حرفی که اینا میزنن خدا در کمین. فرمود اینا خیال میکنن تمدنشون و کرامتشون در اینه که چیز داشته باشن. این نیست. این ربکر بالمرصاد، این تو مرز است، هم مال دنیا این ربکر بالمرصاد، هم درباره آخرت این ربکر بالمرصاد. این برهان مسئله است که با اینه شروع شده. بعد فرمود اول انسان، این انسان عادی اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، اکرمنه اکرمن، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، این اهاننه، کلا. بینش او و گرایش او و دانش او همینه که اگر یه وقتی وضع مالی او خوب بود، در سلامت بود، در رفاه بود، در نعمت بود، میگد خدا منو گرامی داشت، منو محترم کرد. و اگر یه آزمایش بشه، امتحان بشه، به بیماری یا به فقر یا به مشکلات دیگر، میگه خدا منو اهانت کرد. این معیار اهانت و اکرام را در ثروت میداند، در حالی که فرمود این چنین نیست. هم ثروت ابتلا و امتحان است، هم نداشتن، هم سلامت ابتلا و امتحان است، هم بیماری. در هر دو حال ما داریم رو امتحان میکنیم. اونا که تو بیمارستانن، رو تختن، مبتلا به مرضن، کسانی که در منزل رو تخت سلامت آسایشی دارن، سالم زندگی میکنن، مبتلا به سلامتن. مبتلا یعنی ممتحن، ابتلاهو یعنی امتحنهو. در هر دو جا به ابتلا یاد کرد دیگر. همون اگر او را ما به ثروت مبتلا بکنیم میگه من احترام کرد، اگر او را به فقر مبتلا بکنیم میگه من اهانت کرد. کلا، ما کسی را اهانت نکردیم، ما امتحان کردیم. کسی که دارد مبتلا به ثروت است، کسی که مشکل مالی دارد مبتلا به فقر است. مبتلا یعنی ممتحن. بلونا هم بالحسنات و سیاد، چون در کنار اهانه و نعمت و فقر و این تقابل مفید مطلب هست. یک، تقارن اکرمه و با نعمه و تأیید میکند. دو، در باره فرشته ها که همون بل عباد و مکرمون نفر بود، کرامت اینا به ثروت اینا است که. یا در زیارت جامعه که هست جهادی نسبت به اهل بیت همون بل عباد و مکرمون، اونجا دیگه قیدی ندارد که، کرامت کرامت است. اما این کرامتی که با نعمت است یعنی کریمان زندگی کردن به حسب ظاهر. اونجا رنج ها را با فقر ذکر میکند، اینجا گنج ها را با نعمت. فرمود این کرامت مادی به زعم شما کرامت است. کلا، شما اینجا خیال میکنید ما کسی رو مال دادیم اکرام نکردیم، اگر امتحان کردیم به فقر اهانت نکردیم. هر دو پیش ما محترم انسانند. این بینش را از ما گرفته، بینش بیجوی. ما یک تمدن داریم و یک تدین ولا سالس له. ما تمدن ما تو تدین ماست. فرمود اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. این اکرمه هم مسبوق به ابتلاست هم ملحوق به نعمه. معلوم شون از این اکرام سوره مبارکه انبیا نیست دیگر، از این اکرام زیارت جامعه کبیر نیست. او رو ما مبتلا کردیم به ثروت، مبتلا کردیم به قدرت. خیال بکند که او رو گرامی داشتیم. نه، اینطور نیست، ما امتحان کردیم دیگر. اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. این اکرمه هم مسبوق به ابتلاست هم ملحوق به نعمه. فیقول ربی اکرمن. ان اکرمنه. کلا، ما گرامی نداشتیم، ما امتحان کردیم. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه. اگر او را ما به تنگدستی یا کمروزی مبتلا کردیم، فیقول ربی اهانن، یعنی اهاننه. کلا، محترمی پیش ما، ما هیچ اهانت نکردیم به شما، شما رو تو صندلی آزمایش نشون دادیم، مگه نمیخواد به کمال برسی؟ انسان تا امتحان نده که به کمال نمیرسی. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. مرحوم امیر اسلام نقل میکند که وجود مبارک استعمیدی که سارت پیدا کردن، بعدی رفتن به عیادتشون، عرض کردن کیفه حالو که فهمید علا شرن، چون اینا با قرآن زندگی میکنن، خواست آیه رو تفسیر کنند. عرض کردن یا امیر المؤمنین شما میفرمود علا شر؟ مگر خدا در قرآن نفرمود و نبلو کن به شر و الخیر فتنه؟ این بیماری شر به حسب ذات، این آزمایش الهیست، ما گوش میدیم، ولی ما یه شر داریم به نام مرض، یه خیر داریم به نام سلامت. ولی نبلو کن، نبلو کن، یا نبلو کن داریم. من شما رو امتحان میکنم به سلامت و مرض. با همه این بیماری در جلسه عیادت دارد قرآن رو تفسیر میکنه. خب اینجا فهمو کلا، نه ما کسی رو اهانت نکردیم. ما یک کلاس امتحان داریم به نام کلاس ثروت، یک کلاس امتحان داریم به نام کلاس فقر. هم گاه اونا رو اینجا مینشونیم، گاه اینها رو به اونجا مینشونیم. اینطور نیست که اگه کسی غنیست همیشه آبا و اجدادش غنی باشن. خیلی ها فقیر زادن غنی میشن، خیلی ها غنی زادن فقیر میشن، خیلی فقیر زادن غنی میشن. همینطور امتحان دیگه. فرض ما امتحان میکنیم، ولی شما اون کار اساسی رو نمی کنید. کلا بل لا تکرمون الیتیم. شما یتیم را گرامی نمی دونید. می دونید گرامی داشتن صدقه بالاتر از بخشش است، بالاتر از هبه است، بالاتر از هدیه است، بالاتر از چشم روشنی است. هدیه هدیه است، هبه هبه است، مال دادن مال است. شما مال بدی ولو خودت خود هم نخواد نشون بدی یا قصد قربت هم نکنی، بالاخره هدیه است دیگر، هبه است دیگر. اما صدقه تا قصد قربت نکنی مقبول نیست. صدقه عبادت است، صدقه عقد است. صدقه کجا، هبه کجا، صدقه کجا، هدیه کجا، صدقه کجا، چشم روشنی کجا؟ اونو که عبادت نیست. صدقه قوامش به قربت الله است، مقبول نیست مگر اینکه قربت. حالا یه وقتی کسی میخواد به فقیر کمک بکنه، خب یه قربت الله قصد نکند، یه هبه ایست دیگه، یه هدیه ایست، یه مالی بخشیده به او، این که ثواب صدقه رو ندارد که. اون صدقه ای که راه گشاست، بیماری رو حل میکند، مشکل حل میکند، مثل نماز دیگه. صدقه جزء عقود عبادی است، نظیر بیع و هبه و تجارت و اجار و اینا که نیست که. صدقه عقد است یک، عبادی است دو، مثل صلات است سه. خب اینا اثر دارد دیگه. خدایا به نام تو، برای رضای تو، من این دارم انجام میدم. حالا این رو خواه به مسجد بخواد بده، خواه به شخص بخواد بده، خواه به جبهه بخواد بده، عبادت دیگه. این قصد قربت میکند و حرمت این و ارزش این به همون قصد قربت دیگه. خب بیان نورانی هستم تو نهج البلاغه ملاحظه فرمایید، در اونجا حضرت دارد که ان المسکین رسول الله، یعنی اگر یک نیازمندی آمد در خونه شما، این رو بدون کسی دیگه آدرس داد، الله آدرس داد. شما که صدقه بدی، باید قصد قربت بکنی. این کی آمد و اینو چیه؟ ان المسکین رسول الله. مبادا رو رد کنی، رد کردی جواب مرسل باید بدی. این که همینجور نیامد خونه شما که. اینجا فقط کلا و لا تکرمون، شما چرا یتیمان رو گرامی نداشتی؟ خب یتیم هیچ پناهگاهی ندارد دیگه. بخواد هبه بدی اینها، خب او خوشحال میشه. او کار رساله اصلیتون این نیست که، رسالات اصلیتون اینه که قربت الله این کار انجام بدی دیگه. میخواد کریم بشی باید اکرام کنی. خب این تو مکاسب ملاحظه فرمودید که یکی از کسبهای حرام کسب گدایان حرفه ایست، اینا که تو سر چهار راه اینا ما میشن و بعد از مرگ معلوم میشه موجودی فراوانی دارن، کسبشون حرامه دیگه. مرحوم شیخ تو مکاسب، یکی از مکاسب محرمه، همینا رو ذکر کرد دیگه. کسب حرامی که برای گدایان حرفی هست همینه، برای اینکه این خودش میگه من فقیرم، دروغ نمیگه، کاذبانه دارد مال مردم غارت میکنند. اینو جز مکاسب محرم است که مرحوم شیخ تو مکاسب مطرح کرده دیگه. خب خب نه، هر کدام از ما همسایه هامون و ارحاممون رو لا صدقت و زور رحمین محتاج. خیلی از ما ارحامی داریم، فقرهایی داریم میشناسیم و همسایه هایی داریم میشناسیم. اگر نداریم که خب وسیله دوستان دیگه میتونیم تحقیق بکنیم. و این مشکل هم هست در قرآن کریم، فرمود به این که خیلی ها از درون افراد بیخبرن. فرمود این بیخبری را همونطوری که تحصیل علم لازم است، از این جهت هم تحصیل علم لازم است. به کسانی کمک بکنید که یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، او چون عفیفانه زندگی بکنه، یه لباس ساده میپوشه و اینها خیال میکنن که وضعش مالیش خوبه. اونایی که واقعا نیازمندن، یک آبرومند زندگی میکنن، دو جامعه از وضع اینها بیخبر از سه و گمان میکند که اینها وضع مالیشون خوبه، چهار بینا کمک بکنید. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، نه جاهل در قبال عالم. جاهل یعنی کسی که از وضع خانوادگی این آقا بیخبر است. این آقا هم که عفیفانه زندگی میکند، جات اظهار نمیکند که، از کسی هم چیز نمیخوان، آبرومندانه زندگی میکنن و عفیفانه هم به سر میبرن. اینها را فرمود کمک بکنید. خب ما باید با خبر باشیم دیگه. این گفتن از چهار طرف تا 40 خانه همسایه است. الان که در اثر این وضع پیشرفت برجی از 6 طرف ما همسایه داریم. قبلا شمال و جنوب و شرق و غرب بود، الان پایین و بالا هم هست. فهمید از همسایه باید با خبر باشید دیگه. آگاه بودن از همسایه ها اینه که دیگه نگذاره کسی جز جاهل ها باشه که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. الحمدلله.